روند رو به کاهش اقداماتی که توسط اتحادیه پوشاک تهران، انجمنها و اتحادیه‌های مرتبط با این حوزه و به خصوص ستاد مبارزه با قاچاقکار انجام دادن ایجاد شده. نکته‌ای که من مایلم از طرف همه تولید کنندگان ارزشمندمون عرض بکنم، به قدر کافی و به قدر نیاز در کشور ما امکان تولید و طراحی وجود داره. بعضی وقتا این شایبه پیش میاد که مقابله با قاچاق ممکنه محدودیت‌ها رو ایجاد بکنه، اما با وجود اطمینانی که اتحادیه‌های صنفی محترم دادن به هیچ عنوان نگرانی در این باره وجود نداره و شب عید مردم هم لباس به قدر کافی با تنوع بسیار زیاد و طراحی‌های گوناگون ایرانی وجود داره.
گفتگوی همکارم مهدی اسماعیلی رو شنیدید با مسئول آینه رونمایی از مجموعه لباس‌های ایرانی با تلفیق سنت و مدرنیته از تهران. من رادیو تهران. اما یک دقیقه از آمد و شد اتومبیل ها در پایتخت لطفا بشنوید.
ترافیک. عزیزان شنونده، از استودیو شهر در کنارتون هستیم. باز هم از طریق تصاویر بریم به خیابون های شهرمون و ببینیم ترافیک این لحظات در چه وضعی است. در بزرگراه شهید مدرس یکی از مسیرهای پرترافیکی که به سمت جنوب این ترافیک دیده میشه از شارع پارکوی تا حوالی بزرگراه شهید همت. بزرگراه شهید مدرس با ترافیک در مسیر جنوب به شمال هم داره، از حوالی بزرگراه شهید حقانی تا چهارراه پارکوی. در بزرگراه یادگار امام هم مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین از خیابان توس تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری و در ادامه هم از بلوار 24 متری سعادت آباد تا بزرگراه شهید چمران.
نوزده و دو دقیقه و 32 ثانیه است و زمان گفتگوی ویژه امروز همراه با جناب آقای حسن شمشادی. سلام، درود به شما، عصر شبتون بخیر باشه جناب آقای شمشادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکار گرامی و شنوندگان محترم رادیو تهران. باز هم عمر و نفسی بود تا اینکه در خدمتتون.
خدا حفظتون کنه. خواهش میکنم. خب جناب آقای شمشادی، درباره چه موضوع مطلبی امروز قرار است صحبت بفرمایید؟
عرض به حضورتون که دو سه تا موضوع بسیار بسیار مهم بود که امروز با دوستان و عزیزانمون پیگیر بودیم تا بتونیم مقام مسئولی رو یا شخصیتی رو که مرتبط هست با این موضوعات روی خط بیاریم، باشون گفتگو کنیم. همچنان در حال تماس هستند. بله، آقای گلفرا رو. بله، اولین موضوعی رو که الان تونستیم عزیزی رو روی خط بیاریم، اگرچه مدیرعامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام صحبتی کردن در خصوص بحث بسیار بسیار مهم قیمت گوشت،
بله،
اما نتونستیم روی خط بیاریمشون. شاید در روزهای آینده بیان و صحبت کنن، اگرچه صحبتشون امروز بود و بهتر بود که امروز خدمتشون بودیم. دوستان الان موفق شدن آقای گلفرا، کارشناس و پژوهشگر کشاورزی و دامپروری رو باهاش تماس بگیرن. آقای گلفرا سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه همکاران محترمتون سلام میرسونم و درود میفرستم و امیدواریم که برنامه شما امروز گروجی خوبی داشته باشه.
انشاءالله. ممنون از حضورتون جناب گلفرا. دیگه جای صحبت مقدماتی نیست. من خودم فکر کنم یکی دو روز پیش بود رفتم در قصابی، گفتم که آقا گوشت چرخ کرده مخلوط کیلو چند؟ گفت 85,000 تومان. گفتم اگر 85,000 تومان مخلوط رو میدید، خب مثلا رون گوسفندی رو چند میدید؟ گفت 103,000 تومان. الان شما به ما بفرمایید به عنوان کارشناس و پژوهشگر کشاورزی و دامپروری که حرفتون تخصصی و کارشناسی هست، که واقعا این چه وضعیه برادر؟
این نشون دهنده اینه که ما در پرواربندی دام موفق نبودیم.
بله.
ببینید گوسفند در ایلات و روستاها به عنوان عضو خانواده محسوب میشه و ما با تحصیلات 17 تا 18 درصد، 20 درصد نمیتونیم پرواربندی رو رونق بدیم، در حالی که ما پرواربندان واقعا متخصصی داشتیم و این کاره بودن.
بله.
و متاسفانه الان به علت ضعف مالی بسیاری از دامدارها دامهای جوانشون رو به کشتارگاه میفرستن.
عجب.
و این درست نیست و میشهای ما با برههای 2-3 ماهه صادر میشه.
بله.
حالا چه قاچاق چه صادرات فرقی نداره و این باعث میشه که ما در آینده دوچار محدودیت های ژنتیکی بشیم در گوسفندامون. میدونی که گوسفند ایرانی گرونترین گوشت رو در دنیا تولید میکنه.
بله.
من که علوفه مرتعی میخوره و اینا همه داروهای جهان دارویی هستن و کیفیت بالایی داره و ما هیچگاه در هیچ جای دنیا نمیتونید شما گوسفندی رو بیارید که در ایران مقبول بازار باشه، به علتی که درجه ذوب چربی گوسفند ایرانی اصلا تفاوت داره با گوسفندان حتی خیلی واقعا با رشد روزانه بالای اروپایی یا کانادایی یا استرالیایی.
بله.
و برای اینکه این دنبه‌ای که گوسفند ایرانی داره خودش یه نعمتیه برای این پرواربندان و مصرف کنندگان، من توصیه میکنم که ما اگر بخوایم که دام زنده وارد بکنیم این کارو نکنیم، چون با ورود دام زنده بیماری ها میان.
بله.
الان بیماری مالون کلاز روشه که زخ شدن پاها منجر میشه از همین دام های وارداتی صورت میگیره.
بله بله.
و من توصیه میکنم که در کل پرورش دام تجدید نظر بکنیم. اگر اراده بکنیم
بله.
الان یه انگیزه برای دامدارا ایجاد بکنیم.
بله.
که پرواربندی رونق پیدا بکنه، گوش به شدت قیمتش میاد پایین.
بله.
این قیمت بالایی که شما در گوشت فروشی ها ملاحظه میفرمایید به علت به علت واقعا بی تفاوتی است که نسبت به جامعه دامداران قائل شدن. بسیاری از دامداران الان گاو های 6 کیلو و 6 تن 20 تن واقعا انواع اقسام دام هایی که وجود داره گاو دارم میگم.
بلی.
اینها رو دارن الان میفرستن کشتارگاه.
بله.
دام هایی با 6 تن چیده میفرستن کشتارگاه.
بله.
من توصیه میکنم که ما هر چه زودتر بیایم و برای دام هامون ارزش قائل بشیم، به شدت کنترل بکنیم که این بیرون نره، دام هامون میش هامون رو حفظ بکنیم و وام های 4-6% برای پرواربندا قائل بشیم و از قاچاق گوسفند جلوگیری بکنیم و باعث بشیم که دوباره گوشت به قیمت قبلی برگرده.
بله. آقای گلفرا،
دام زنده به شدت جلوگیری بکنیم.
بله. آقای گلفرا، مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام گفتند که ما برنامه ریزی کردیم تا هفته 50,000 رأس گوسفند زنده وارد شود و این از نظر کارشناسی شما عملا این صحبت ایشون و برنامه ریزی ایشون رو زیر سوال میبره، درسته؟
بله. اصلا واردات دام باید خیلی واقعا ریسک بزرگیه، انواع اصلا بیماری ها میاد و ریسک برای کیه؟ برای دامداران داخلی خودمونه. و در گذشته ما شاهد بودیم که این باعث شیوع بیماری ها، انواع اقسام بیماری ها میشه. ثانیاً من میدونم 100% اون گوشت وارداتی به هیچ وجه مقبول واقع نمیشه. شما یک آبگوشت درست کنیم با این گوشت‌های وارداتی، ببینیم بعد از بلافاصله وقتی که اینو سر سفره می‌ذارید چربی می‌بنده. این چربی که می‌بنده بوی زخم هم میده. ما هیچ وقت نتونستیم. من به همه قاره‌های جهان سفر کردم و درباره دامپروری بررسی کردم، دیدم که واقعا گوشت گوسفند، حتی نیوزلندی رو رفتم دیدم و استرالیا دیدم، درسته تولید بالا میدن گوسفنداشون، ولی مزه و طعمش و روش پختش و همه این چیزا واقعا تفاوت داره با گوسفند ایرانی. و همین علت هم که همین گوشتایی که گوسفندای اینا در خود اون کشورها به عنوان خوراک گوشت درجه 3 محسوب میشه و هیچ وقت اینها نتونستن یه خوراک خوب با گوشت گوسفندان خودشون درست بکنن، در حالی که گوشت گوسفند ایرانی ذائقه ایرانی مطابقت داره.
خب آقای گلفرا برادر برادر عزیزم،
بیماری ها رو بشمونم که چه واقعا بیماری هایی بتونه در آینده گریبانگیر دام های کشورمون بشه، ریسک بزرگ رو من توصیه میکنم نکنم.
بله فداتون بشم. من نگرانی کارشناسی و تخصصی شما رو به خوبی و کاملا درک میکنم، اما وقتی صحبت از ذائقه ایرانی میکنید الان اول از همه چیز باید به فکر جیب ایرانی باشید. یعنی وقتی که کسی در قصابی میره و حتی شاید توان خرید نمیدونم نیم کیلو ربع کیلو از این گوشت با این ذائقه‌ای که میفرمایید رو نداره، خب واقعا باید چه کار بکنه؟ این مردم گرفتار هستن، چه باید بکنن؟
ببینید گوشت گوسفند ایرانی دارای یک مزیتی است به نام الکارنتین، تا 76% الکارنتین داره، گوشت گرمیه. گوشت گوساله و گاو نمیتونه جایگزین گوشت گوسفند بشه و من توصیه میکنم که دولت از همین فردا بیاد سویا، ذرت و دیگر علوفه‌های واقعا که برای پرواربندی مناسبه در اختیار دامدارا قرار بده با بهره 4-6%. ببینید در عرض مدت کوتاهی پرواربندی رونق پیدا میکنه و قیمت به شدت کاهش خواهد کرد.
این مدت کوتاه که میفرمایید چقدر دقیقاً به نظرتون؟
یونجه کیلوی 2000-2200 تومان. یونجه تنها محصولی است که واقعا خوراک اصلی گوسفند رو میتونه تشکیل بده برای پرواربند. متاسفانه خوراک رفته بالا و مراتع ما هم متاسفانه ظرفیت 60 میلیون گوسفند رو نداره.
بله
ما باید یه فکری بکنیم که گوسفندها رو از مراتع بیاریم آخوربند بکنیم و خوراک ذرت علوفه‌ای رو واقعا رونق بدیم. سهم زراعت برای خوراک دام ملاحظه نشده، ما باید این سهم رو حفظ بکنیم.
آقای گلفرا
70% تولید گوشت گوسفند خوراک تشکیل میده.
آقای گلفرا برادر، این مواردی که شما میفرمایید همه تخصصی و کارشناسی هست و حرفی در اون نیست، اما عرض بنده این هست که این مواردی که میفرمایید ولو بر اینکه اجرایی هم بشه خب خیلی طول میکشه تا اینکه دوباره شاهد گوشت با کیفیت با ذائقه مناسب قیمت مناسب ایرانی باشیم در قصابی هامون. راهکار عنوان آخرین سوال بفرمایید کوتاه لطفا، راهکار فوری و فوتی کاهش قیمت گوشت با ذائقه ایرانی مناسب جیب ایرانی چه هست برادر؟
خب ببینید الان فکر میکنید شما طبقه متوسط ما هفته چند بار گوشت میخورن؟ خیلی قدرت خرید داشته باشن یه روز هم نمیتونن بخورن. بنابراین این گوشت هم که وارد میشه، خب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان قیمت گوشت گوسفند ایرانی رو بشکنن. خب این که یعنی ورشکست کردن دامداران ایرانی. ما ببینیم چه کردیم که گوشت به اینجا رسیده.
نه.
باید بشینیم یه مناظره تشکیل بدیم که متاسفانه اون کسانی که شما دعوت میکنید تشریف نمیارن. ببینیم چه کردیم، کدام سیاست رو اشتباه کردیم که گوشت گوسفند ایرانی شما تشریف میبرید به قصابی میگه 120,000 تومان برای یک کیلو گوشت رون. ببینید این فاجعه است. ما باید اشتباه گذشته رو دیگه نکنیم. حالا ممکنه برای یک مدتی کوتاه گوشت واقعا وارداتی رو بیارن، ولی بالاخره چی؟ دام زنده رو باید جلوشو بگیرن، گوشت حالا با مقطعی بیارن، ولی اگه دامداری مملکت نجات ندن شما در آینده همیشه با پوست وارداتی بیارید.
بله.
این آیا به صلاح مملکت اقتصاد دامپروری مملکت
اصلا متناسب با اقتصاد مقاومتی هم نیست برادر؟
نیست.
بله.
ما تغذیه‌مون باید اصلاح بشه.
بله.
ما تغذیه‌مون بر اساس اینکه چی تولید میکنیم از علوفه در داخل مزرعه، از اونجا شروع میشه صفر تا 100 سر سفره.
بله.
تمام این واقعا روشی که روش‌هایی که ما به کار می‌گیریم، چه در تولید زراعت یونجه، زراعت علوفه‌ای، سویا، زراعت دانه‌ای و غیره، اینها سهمیه‌ای که برای زراعت تشکیل دادن و کنار گذاشتن برای تغذیه دام نمیتونه کافی باشه. ما نمیتونیم علوفه رو از خارج بیاریم، میتونیم ذرت رو بیاریم، سویا رو بیاریم، اونم انواع تراریختم داره وارد میشه. ولی نمیتونیم علوفه واقعا خشبی رو از خارج وارد بکنیم.
متشکرم آقای گلفرا، خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی با ما شرکت کردید. در خصوص بحث گوشت میخواستم با مدیرعامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام هم در این باره گفتگو کنم که امروز ازشون مطلبی آمد مبنی بر اینکه گفتن برنامه‌ریزی کردیم هفته 50,000 رأس گوسفند زنده وارد بکنیم تا روزی که عرضه گوش اونها قیمتش بشه 40,000 تومان و ارزون بشه، و از این حرفا که متاسفانه موفق نشدیم، ان شاءالله در روزهای آینده. ممنونم ازتون و شب بخیر.
خواهش میکنم.
عرض به حضورتون که میگن که حالا حرف کارشناسی هست، من کارشناس امور دامپروری و کشاورزی نیستیم، میگن که وارد کردن دام زنده خطراتی داره که اون وقت دیگه از اون ورش کسی در نمیاد بیرون، یعنی مشکلاتی درست میشه برای سلامت مردم.
بله.
ممکنه قیمت رو کمی پایین بیاره، معلوم نیست دقیقا چقدر، اما سلامت مردم رو تهدید میکنه و از نظر کارشناسان این قصه مورد تایید نیست. بیشتر تاییدش تاکیدشون بر این هست که کاری بکنن تا قیمت خوراک دام ارزان‌تر بشه، جلوی صادرات دام رو بگیرن، تا اینکه این گوشت با ذائقه ایرانی مناسب جیب ایرانی بشه و انشالله بتونن تایید.
بسیار خوب، این رو هم من اضافه کنم جناب آقای شمشادی که دوستانی تماس گرفته بودن گفتن که از این صحبت‌های آقای گلفرا که شنیدن قانع نمیشن. به هر حال گفتم این رو هم بگم. بس. آقای گلفرا هم کارشناس بودن، مسئولیت خاصی نداشتن که در واقع در مقام یک مسئول پاسخ بدن به این قضیه. در واقع نظر کارشناسیش رو گفتن و آرزومندیم که مسئولان فکر به حال این قضیه هم بکنن به اضافه قضیه‌های دیگری که همچنان منتظریم که فکری بالش بشه.
پشت خط ما و مهمان دوم ما امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که خدمتشون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
درود بر شما و درود بر ارتشیان قهرمان و نیروهای تحت امر شما. جناب نوذر نعمتی عزیز، امیر سرتیپ عزیز، بفرمایید که توی این یکی دو روزه بحث رزمایش اقتدار 97 رو در رسانه ها میشنویم و میبینیم، در این باره بفرمایید که رزمایش در چه مرحله هست و عملا چه کار کردن بچه های تحت امرتون؟
خب خدمت عزیزتانی عرض بکنم که ما رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو در دو روز گذشته در منطقه عمومی نصرآباد استان اصفهان با بکارگیری یگانه‌های مختلف نیروی زمینی، هم از یگانه‌های زرهی، مکانیزه، واکنش سریع، هوابرد و گروه‌های توپخانه و هوانیروز، و با پشتیبانی نیروی هوایی و با پایش دقیق و مداوم قرارگاه پدافند هوایی اجرا کردیم.
بله.
خب امروز مرحله پایانی رزمایش بود. ما در این دو روز گذشته در واقع اهدافی رو که داشتیم از این رزمایش ارزیابی کردیم و به حمدالله رزمایش با یک سطح بسیار بالا در امروز به پایان رسید.
درود بر شما. بله، عرض به حضورتون که طبیعتاً هر رزمایشی اهدافی داره پیش از این که آغاز میشه برای اون طراحی عملیاتی صورت میگیره. سوالم این هست که اون اهدافی که داشتید برای این رزمایش چه بود و چند درصد تونستید تحقق پیدا کنه اهداف اون با حضور و مشارکت یگانهای زیر مجموعتون؟
خب در این رزمایش ما تقریباً چند تا اهداف کلی داشتیم.
بله.
یک هدف کلیمون استفاده از ناوگان ترابری فوق سنگین نیروی زمینی بود در به پای کار آوردن یگانهای زرهی و مکانیزمون که
بله.
یگانها را هم از مناطق مختلف با توجه به منطقه استقرار و نوع آب و هوا منطقه جغرافیایی انتخاب کردیم. ما یگانهای زرهیمون را از استان خوزستان، استان همدان، استان قزوین در واقع به پای کار آوردیم. گروه های توپخانه رو، گروه های مختلف رو به کار آوردیم که در واقع این ارزیابی داشته باشیم از وضعیت ترابری فوق سنگین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بله.
که به حمدالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن با توجه به شرایط آب و هوایی کشور به نتیجه کامل رسیدیم.
بله.
همچنین ما در این رزمایش خب تیپ 55 هواگرد رو با استفاده از هواپیماهای ترابری نیروی هوایی در یک زمان کمتر از 45 دقیقه از استان فارس در واقع به پای کار آوردیم که چسبازان تیپ 55 کمتر از 45 دقیقه از سوار شدن تا فرود در منطقه و یک هماهنگی بسیار خوبی رو در اینجا داشتیم که یک رکورد کم سابقه بود با توجه به کارگیری این نوع یگان ها.
بله.
همچنین ما در این رزمایش خب یگان واکنش سریع تیپ 25 رو از پسفه در آذربایجان غربی به مسافت حدود 1030 کیلومتر با توجه به جغرافی های منطقه و نوع آب و هوای منطقه با سیستم ترابری و تحرک سازمانی خود تیپ.
بله.
در واقع وارد عمل کردیم که یک رکورد کم سابقه رو از خودشون جا گذاشتن. در واقع ما ارزیابی قدرت تحرک نیروی زمینی رو
بله.
داشتیم که خب در مرحله اول بسیار خوب انجام شد.
احسنت. درود باشه.
علاوه بر ارزیابی قدرت تحرک ما خب در این رزمایش یک ارزیابی می‌خواستیم بکنیم از هماهنگی یگانه‌های مختلفمون که در این رزمایش شرکت کردند که با سامانه‌های ارتباطی بسیار خوب تولید داخل که از صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار ما قرار گرفته بود، این هماهنگی و فرماندهی و کنترل بسیار خوب ارزیابی شد که ارزیابان رده‌های مختلف که از قرارگاه مرکزی حضرت خاتم، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح این رزمایش را ارزیابی می‌کردند.
بله.
نمره بسیار بالایی رو به این هماهنگی و فرماندهی کنترل دادند. همچنین ما در این رزمایش خب شناسایی و پشتیبانی آتش هوایی و پهپادها رو همزمان و بادگردهای هوانیروز رو همزمان داشتیم که این هم در نوع خودش کم سابقه بود که الحمدلله خیلی خوب انجام شد.
متشکرم از شما، خدا قوت میگم به شما جناب امیر سرتیپ.
بله،
خواهش میکنم.
بله، بفرمایید.
کوتاه بفرمایید. ممنون میشه.
بله، علاوه بر این ما ارزیابی قدرت تهاجمی همه یگانهای شرکت کننده رو داشتیم که با تغییر روی کردی که از طریق سلسله مراتب ابلاغ شده بود بسیار خوب انجام شد.
بله، متشکرم جناب امیر سرتیپ، نوذر نعمتی، جانشین محترم فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدا قوت میگم به شما و یگانهای عمل کننده در مرحله نهایی رزمایش اقتدار 97. درود بر شما.
من هم از شما تشکر میکنم. شب شما بخیر.
با من سر و آزادیم، ما جان به راه عاشقی دادیم. دشمن اگر سرسخت چون سنگ است، ما سخت‌تر از جنس پولادیم. ما ریشه در خاک وطن داریم، ما مردمی آزاد و هوشیاریم. باید بسازیم و امانت با آن را به نسل بعد بسپاریم. اینک رسیده نوبت این است، اینک زمان سرفرازی هاست. ایران من ای سرزمین عشق، سرفرازی شهیدان است، عشق وطن همراز ایمان است. این نقشه جغرافیای عشق، ایران ایران، این مرز پر آواز ایران است.
مانو جاودان باشه سرزمین پرگوهرمون. جناب آقای حسن شمشادی ازتون بسیار تشکر میکنم.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان محترمی که مباحثی که مطرح میکنیم رو با دقت پیگیری میکنن.
زنده باشید، خیلی متشکرم. اما بریم به استودیو صدای شهر رادیو تهران برای مدت حدود 5 دقیقه.
صدای شهر.
پنج دقیقه ما رو بشنوید از استودیو صدای شهر.
ترافیک
در بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین دیده میشه، از خیابان عطار تا ورودی بزرگراه شهید همت، و در مسیر مقابل هم از خیابان عطار تا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین هست، از تونل نیایش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، و در مسیر مقابل هم از بزرگراه شهید چمران تا حوالی تونل نیایش. اما بریم به بزرگراه یادگار امام که به سمت جنوب الان ترافیک سنگینی داره و من دارم مشاهده میکنم توی تصویرش که از بلوار شهرداری تقریبا این ترافیک شروع شد تا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم کشیده شده، و بزرگراه شهید چمران هم باز ترافیک داره به سمت جنوب هست، از پل مدیریت تا خیابان ملا صدرا، و در ادامه هم از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل نصر هم باز ترافیک دیده میشه. در بزرگراه شهید نواب صفوی هم ترافیک سنگینه که به سمت جنوب این یکی ترافیک و از تونل توحید تا خیابان قزوین هم ادامه دار شده.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استودیو صدای شهر.
استودیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 301.
صدای شهر.
اما تو این چند روز گذشته شما که شهروند تهرانید حتما خبرهای مبتنی بر حذف طرح فعلی زوج و فرد رو دیدید و یا شنیدید. در این باره براتون بگم که امروز جلسه کارشناسی شورای ترافیک برگزار شده و آقای پیرحسین‌لو مشاور رسانه‌ای و فرهنگی معاون حمل و نقل و ترافیک اعلام کردن توی بخش قبلی صدای شهر تو گفتگویی که داشتیم گفتن که نتیجه قطعی نشده، اما اجماع نظر بر این بوده که طرح فعلی زوج و فرد حذف بشود و دو طرح جایگزین جدید هم مطرح شده به عنوان دو گزینه که یکی از این دو باید انتخاب بشود. طرح اول این بود که خودروها دو روز مشخص رو در هفته بیان مجاز باشن و تردد بکنن در محدوده زوج و فرد، و دو سوم روزهای سال رو در واقع غیر مجاز باشن برای تردد در محدوده زوج و فرد. و طرح جایگزین دوم یا گزینه دومی که مطرح شد این بود که خودروها 50 روز شناور رو در کل سال داشته باشن باشن، پنجشنبه ها هم آزاد باشن، این 50 روز رو به انتخاب خودشون از ابتدا تا انتهای سال هر موقع خواستن تو محدوده زوج و فرد برن. و یک نکتهش این که اگر بیشتر از این میخوان تردد بکنن، با یه شارژ کمی که کمتر از محدوده خود طرح هست بتونن باز این تردد رو داشته باشن. حالا این دو تا طرح رو ما مطرح کردیم، از شما نظر سنجی کردیم، شماره تلفن رو اعلام کردیم، زنگ زدید، بریم بخشی از نظراتتون رو با هم بشنویم.
حتی نماشی درد میتونم خدمت همه‌تون. من این که من این پیشنهاد داشتم، چرا سیستم هوشمند دوربین استفاده نمیشه؟